وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر درس گفتار دکتر محمد مهدی اردبیلی با عنوان تبارشناسی ایده به تاریخ زمستان 1393.
با سلام خدمت دوستان و حضار عزیز، ما بنا به قراری که جلسه گذشته با خودمون گذاشتیم و در واقع شما به اتفاق آرا و به اجماع تصویبش کردین، قرار شد که ما یه مقدار تأمل بیشتری بر مفهوم ایده توی دقایقی که تجلی پیدا کرده در تاریخ فلسفه داشته باشیم، به ویژه توی همین یونان و اواخر یونان و قرون وسطا و اینا. من تلاشم اینه که اگه بشه، حالا بعضی قرون وسطا بحثش تموم شد، یه اشاره هم به فلسفه اسلامی داشته باشیم، دست کم مفهوم ایده افلاطونی مشخصا چه اتفاقی براش میفته توی این مسیری که طی میکنه تا مثلا سهروردی و مولا صدر. در مورد فلسفه در واقع قرون وسطا هم همینطور، یعنی ما به هر حال نمیتونیم کلیت فلسفه یه فیلسوف اونجا درس بدیم، چون داستان این کار کردیم یه بار، حالا که تکرارش کنیم اشکال نداره، ولی دست کم رسالت این دوره این نبوده که ما بیایم همه فیلسوفا رو درس بدیم. بازم ما به فراخور بحث خودمون و موضوعیت بحث خود ایده سعی میکنیم راجع به فیلسوفان صحبت کنیم، ایده چه شده در یک فیلسوف یا فیلسوف دیگه. یه بخشم برمیگرده به خود شما، خواستی که دارین، سوالایی که میپرسین، و اونم باز جهت میده به بحث ما و اینکه بحثمون چجوری به پیش ببریم. به همین دلیلم در واقع از امروز یه مقدار سعی میکنیم، یعنی اون برنامه که دست که من داشتم برای این دوره 7 جلسه ای، یه مقدار در واقع عمیق‌تر و غنی‌تر و مفصل‌تر میشه. برای مثال من بحثی که هفته گذشته کردم ارسطو رو تمام کرده بودم، می‌خواستیم وارد فلسفه پسا ارسطویی بشیم، اما خب به دلیل اینکه بحث‌های زیادی راجع به ارسطو مطرح میشه، من یکی دو تا نکته رو تو ارسطو مطرح می‌کنم، یا شاید تو برگردیم از افلاطون دوباره بعد یه سری بحثایی رو مطرح کنیم، بلکه این بفهمیم که اینجا ایده چه اتفاقی براش افتاده. یه سوالم که دوستتون پرسیدن که اون سر ارسطو چه اتفاقی میفته و آیا به کلی میاد پایین یا میره توی جهان ما، میخواستیم ببینیم یه مقدار بعد بیشتر وقت بزنیم روی ارسطو و افلاطون. همین که حالا شاید یه طرح کلاسیکی که راجب ارسطو و افلاطون هست که ارسطو افلاطون نمیدونم آسمانی بود، ارسطو زمینی و اینا، اینا رو کم بشکنیم بلکه ببینیم ایده واقعا چه اتفاقی براش میفته. به نظرم چون مفهوم ایده در ارسطو دچار دوپارگی میشه اینو یکم باز کرد سرش صحبت کنیم. اما قبل از اون ما باید برگردیم به خود مفهوم در واقع ایده نزد افلاطون. ما راجع به ایده نزد افلاطون صحبت کردیم کلی، صفاتشو گفتیم، نسبتش با این جهان و اینا، اما یه چیزی که من زیاد جدی هم نگرفتم توی بحث خودمون و ازش گذاشتم، ایده نیکه یا ایده خیر، اونو امروز یه اشاره بهش میکنیم و بعد میبینیم که با هم پیش میریم ببینیم که نزد ارسطو چه اتفاقی میفته برای این ایده ها. افلاطون ایده رو در واقع یه عالم ایده‌ای قائل بود که هر چیزی که در اینجاست یه ایده ای اونجا داره و این بحثی کردیم سرگرد. اما یه چیزی به اسم ایده نیک یا ایده خیر هم افلاطون قائل بود. ایده مثلا گود. ایده نیک یا حالا خیر. که این در واقع بنا بود نقش ایده ایده‌ها رو بازی کنه. یعنی همه ایده‌ها در عالم ایده‌های ایده‌ای ایده‌ها وجود داره. ایده‌ای که ورای همه این ایده‌ها وجود داره. و اون ایده نیک یا اون ایده خیره. این خود افلاطون در رساله جمهوری یه تمثیلی رو از یه تمثیلی استفاده میکنه، تمثیلی که ما بهش اشاره نکردیم، تمثیل خورشید. بعد از طریق اون تمثیل خورشید و یک دو تا ارجاع دیگه ما سعی میکنیم که خود این ایده ها یا اون ایده نیک رو یه اشاره‌ای بهش بکنیم، یه طرحی به ذهن ما برسه و بعد توی ارسطو ببینیم ایده نیک چه اتفاقی براش میفته. به نظرم یه چند دقیقه صبر کنید میشه منظورم رو من روشن کنم که اینجا یه شکافی میفته توی ارسطو. این ارسطو یه بخشی رو میاره پایین ولی یه بخشی رو بالا تو آسمان رها میکنه و حتی چه بسا آسمانی ترش هم میکنه، مطلق ترش میکنه. و بعدن حالا چه در واقع برای ادیان هم یه بستری فراهم میکنه که بتونن توی اون بیاندیشن، فلسفایز، فلسفی کنن اندیشه های دینی خودشون. افلاطون تو کتاب شیش جمهوری، یعنی تو گفتم گفتی که بین دو تا حال شخصیته، میگه که هنگامی که از تصویر نیک سخن میگفتم منظورم خورشید بود، زیرا خود نیک به معنی حقیقی آن را به صورت خود آفریده است تا تصویر او باشد. از این رو همان نقشی را که نیک در جهان معقول در مورد خرد و آنچه به وسیله خرد دریافتنی است به عهده دارد، همان نقش را خورشید در جهان محسوسات در مورد حس بینایی و چیزهای دیدنی دارد. یعنی ایده نیک اینجا صراحتا میگه مثل خورشید، ایده نیک برای جهان ایده ها مثل خورشید برای جهان ما. این همون چیزی که در واقع به تمثیل خورشید معروفه. از چند جهت میشه این نگاه رو داشت که افلاطون داره یه پیوندی بین خورشید و ایده نیک برقرار میکنه. ببینید برمان میگه که نیک علت وجود و موجودیت است، ولی متعلق به حوزه وجود و موجودیت نیست، بلکه از حیث علو و نیرو و نیرو بسی برتر از وجود است. حوزه وجود و موجودیت جهان ایده هاست. پس نیک آن چیزی است که به ایده ها وجود و موجودیت میبخشد. بنابراین ایده های تغییر ناپذیر وجود و ماهیت خود را مدیون نیکند. یعنی یک لول هم باز بالاتر رفت. یه ساحتیه، ساحت ایده نیک، که مثلا من خودم اینو یه توجیه هم بیارم برای اینکه طالب ایده نیک اشاره نکردیم. من خودم توی اون طرحی که از افلاطون به دست میدم و بعد اینو میارم تا جهان مدرن، معمولا ایده نیک رو زیاد جدی نمیگیرم. جهان ایده هاست و این جهان ایده رو بعدا نقد میکنه ارسطو و میاد پایین و اینا. اما اگه ایده نیکو جدی بگیریم، چون خیلی از حرفای افلاطون زده ما هیچ وقت جدی هیچ کدوم از شعارها جدی نمیگیرم، میشه اونا رو وارد بحث کرد، ولی اگه ایده نیکو جدی بگیریم اون وقت ما در واقع حتی ورای اون چهار تا جهانی که تو تمثیل خط داریم میشه به یک چیز دیگه، یک حقیقت وجودی ورای وجودها قائل بشه. و اگر بگیم ادیان بعدن مفهوم خدا رو معنای مطلق خودش رو وارد فلسفه رو میکشن درون نیم کنن درون خود ادیان، و حالا به ویژه مشخصا بحث ما مسیحیته، بعد امروز به یهودیت هم اشاره میکنیم، بیشتر از این که با اون عالم مسل افلاطونی سر و کار داشته باشن، با این ایده نیک سر و کار دارن، با صفات این ایده نیک و مطلق بودنش سر و کار دارن. هرچند در نهایت حالا صحبت میکنیم به چه معنایی به مرور این مطلق میشه. بفهمید
ساعتان اقتصادی و اصلاحی زندگی. همینجاست که وقت اون شخص که تمام خوبی ها رو خواسته حاضر نیست کسی رو برابر بپذیره، همه کس رو مایل پشت سرش باشه. ولی تو خیر اعلای افلاطون یا اینطوری مثلا خیر مطلق اسلامی یا ادیان میگن ما باید خوبی رو برای افراد در اندازه بکنیم که میگن جلوم با بیستن. وقتی جلوم با بیستن چرخه‌ای که حاصل میشه از این جلوی استادانها اینه که امنیت کامل اجتماعی و فردی رو به وجود بره برای رسیدن هر فردی به دارد.
بله البته
به نظر من یه مقاله بسیار مهمه، یعنی این نیست بسیار.
نه اون که بله مهمه، ولی یه چیزی هم هست، حالا زیاد دفعه روش نمیتونیم تمرکز کنیم. بحث یه جور ایده خیر یا حتی عدالت به معنای برابری،
حالا
من کار واژه ندارم، میخوام این چیزی که میگیم یعنی یه ایده خیر یا عدالت همگانی میشه بسش بحث کرد. به نظر من این مفهوم خود این عدالت این مفهوم مدرن، یعنی ما شاید اینو بفهم پیوند بزنیم با یه جور خواستنی که کانتی و در نهایت این قانون اخلاقی کانتی پیوند بزنیم. در جهان یونانی و حتی میشه نشون داد تو همون اصل تو جاهای دیگه، عدالت به این معنایی که شما میگی، یعنی در واقع یه جور بی طبقگی یا یه جور برای همه بودن، خیر برای همه بودن مطرح نبوده. تو خود افلاطون هم ما عدالت به اون معنای همگانی نداریم، هر نه فقط افلاطون، دوره اصلا هر کاستی هر طبقه ای برای خودش عدالت خودش رو داره و این طبقه سلسله مراتبی رضام افلاطون هم اینجوری، یه جای دیگه هم اینجوری. اینا در نهایت نگاهی که به اون نگاهی که شما دارین به ایده خیر در مورد ایده خیر و در نهایت نسبت عدالت یا اینجور کل جامعه بشری رو قرار در بر بگیره، من اینو یه خواست مدرن میدونم که در حال مشخصا میشه توی فلسفه کانت و اینا نشونش داد، اون خواست نیکی کانت هست یا قانون اخلاقی کانت. اما اینو من میپذیرم، بستگی داره شما بخواین چی از تاریخ فلسفه در بیارین. اگه شما نگاهتون این باشه تاریخ فلسفه که میخواین بریم مثلا مفهوم عدالت رو یا مفهوم یه جور حقیقت اخلاقی مطلق رو بررسی کنیم در طول تاریخ فلسفه، قطعاً و قطعاً حرف شما درسته. یعنی ایده نیک نزد افلاطون یکی از دواقع بسیار مهمه که نباید از قلم انداختش، چون اولین بار این ایده نیک در واقع فراتر از تمام ایده هاست. بحثم سر ایده نیک مفصله، حالا ما زیاد همش نخواهیم.
ابزار اصلی شناخت، وقتی از ابتدا رفتن دنبال شناخت، شناخت فقط امر مطلق نبوده، بلکه همین امر فردی مطلق خیر و نیک مطلق هم بوده، یعنی اینا بالاتر از اون قرار داشته.
از سوی
دیگه یه حالت معنایی داره اینجا، اون یه حالت مادی داره.
ایده
نیک دینی
یا ایده نیک ناظر بر ادیان هم آقای بخوام نیچه‌ای بهش پاسخ بدیم، که خب از تو دل همون ایده نیک یهودیت به صلیب کشیدن مسیح در میاد، از تو دل ایده نیک چون مسیحیت نیهیلیسم مدرن در میاد، از تو ایده نیه که مسیحیت هم چه اسلام هم شاید مثلا شاید که نقطعا جناب داعش و هرگاردو اینا میتونن توش دارن به اون شکل مطلقه بخوام بررسی شد.
بله به حال به هر حال بحث در اینه که ایده نیک رو حالا به پرندز رو میبندیم. ایده نیک رو با توجه به بحثی که من خودم داشتم تو ذهنم بود، اول ایده نیک رو از جهان ایده ها جدا گرفته بودم و خود بحث یعنی ایده نیک رو با جهان ایده ها بررسی کردم و تموم شد بحثم رو به افراد. اما
من صحبتم سر فرد دنبال این یکی از امیالش که دیگه امر طبیعیه، یکی از
بله ولی تا اینجا روشنه، بله تا اینجا روشنه، بله بله ولی بس اون تعریف اون خوبی یا خیر دیگه، بس اونجا تازه دعوا شروع میشه که این خوبی خیری چیه، حالا چی میتونه باشه و چه معنا شر داره. بله آقای بهرامی مشاور کردن همینو، یعنی بهشتی که راه جهنم رو هموار میکنه. بله بسیار خوب، پس بنابراین یه افلاطون یه جای یه حرفی از ایده، یعنی چند جام تکرارش کرده، شاعران هم بهش پرداختن، از ایده نیک حرف میزنه و این میگه این ایده نیک مثل خورشیده. برای اینجا حالا میشه گام به گام پیش رفت و گفتش که این خورشید یا اون نقل قولی که از بورونو بودن، برای که بعدم توی افلوتین توی فیلون اسکندرانی اینا باش کار داریم، که یک موجودی ورای موجودیت های ایده، حتی یعنی وجودی ورای ایده ها داره. اما این که افلاطون میگه که این ایده اینی که اون عالم مثل خورشید این عالمه به چه معنا مثل خورشید این عالم؟ میشه چندین صفت رو به خورشید نسبت داد و بعد به این بهانه این صفت‌ها رو به ایده اینی که هم نسبت داد. من این نقل قولی میخونم از همون کتاب در واقع تسلر، همون افلاطون و آکادمی، همون پلیتو اند اولر آکادمی، که این سعی کرده یه پیوندی بین اینا بزنه. میگه همان گونه که در جهان مرئی خورشید دانش و حیات را به طور همزمان پدید میآورد، یعنی هم حیات رو پدید میآورد، پدید آورنده حیاته، و هم دانش رو. به چه معنا؟ به این معنا که من اگه بخوام اینو ببینم باید نور باشه تا بشناسمش. به این معنا که هم چشم را روشنی میبخشد و هم اشیاء را قابل مشاهده میسازد، در این حال که در همه جا باعث رشد و نمو است، یعنی هم شناخت هم علت وجودی، در جهان فراهستی نیز نیک، ایده نیک، منبع هستی و علم، منبع حقیقت و دانش است. و همان گونه که خورشید والاتر از نور و چشم است، نیک نیز والاتر از هستی و علم است. پس می‌بینیم که برای در واقع افلاطون این بس در واقع این میشه این برداشت از اندیشه افلاطون کرد که اینجا اون نیک هم از حیث معرفت شناسی علته، هم از حیث هستی شناختی علته. یعنی اگه بخوایم مثل تمثیل خط کامل کنیم، یه ایده نیک میشه گذاشت اون بالا که هر دو تا اینا رو داره در واقع علت کل دو طرف معادله مونه. خب حالا این از بحث ایده نیک، یعنی ما یه سری ایده هایی داریم و یه عالم محسوسات داریم که اشیاء و اینا توش هستن و حالا سایه ها و اینا همه اینجا، یه عالم حالا بگیم معقولات داریم که دیدیم استدلال فلان و فلان تا این عالم ایده ها. این فراتر از عالم ایده هاست. این ایده نیک رو در واقع مثال زدم برای این که ببینیم که این جهانبینیه افلاطونی نزد ارسطو چه اتفاقی براش میفته؟ بفرمایید.
نیک دیگه در دسترس نیست دیگه. یعنی تا ایده ها که رسیدیم تموم شد، بعد به ایده نیک دیگه دسترسی وجود نداره.
نه، ایده نیک رو نمیشه شناخت. همونجور که خورشید رو نمیشه دید مثلا. یعنی چون خودش عامل شناخته. ولی میگم اصلا که دلایلی که باز ما سر ایده نیک اونقدر نمیپردازیم به ایده نیک معمولا، حتی من یادم دوستانی که اینجا یونان درس دادیم مال دو سال این پیشه، ایده نیک هم یه بخشش پرداختم من داشتم یادمه چون همیشه درس میدم تو افلاطون. ولی یک دلیلش همینه، یعنی افلاطون خیلی در موردش مشخص و مستدل و فلسفی حرف نزده که ما بخوایم خیلی مشخص و مستدل و فلسفی بیام اینجا بازش کنیم. بعد برای یک نفری که درس میده یک فیلسوفی رو، همیشه میره جاهایی که یکم تبیینه اونجا بتونه استدلال کنه، بحث کنه، یکی حرف رد میکنه ما بتونیم دفاع کنیم. ولی جاهایی که خیلی شاعرانه است یا
یه مثال بزنم از امروز اصل حاضر. ما الان تمام مشکل بشر و بیماریش به خاطر اینکه خوبی رو داره، نیکی رو داره، ولی خود خوبی رو نداره. یعنی خود خوبی رو اگر
نه منم همینطور
تمام رو رفتارش بتونه به دست بیاره که برای علم و برای تمام علوم پزشکی هست، خود داشتن خود اون خوب در ذات خودش کارسازی میکنه و تمام مشکلات بیماری ها رو میتونه حل کنه. ولی چون ما تمام هیچ که در دست هست داریم از جنس خالص خوبی نیست، مثل مثال اثر رو
بله این که خب درسته، بله این که افلاطون هم همینو میگه
اونه. و یعنی بله. خود اثر شیرین هست ولی خود ذاتش فرق میکنه باشه.
بله نه، خود افلاطون هم میگه، میگه که این نه فقط در مورد این، در مورد همه چیز، در مورد حالا غیر از نیک، در مورد عدالت، زیبایی، همه چیز ما با خودش در ارتباط نیستیم، ما با یه مساق در ارتباطیم که خب به تمامی اون نیست. اما اینکه چرا این ایده نیک، من فقط یه اشاره مختصری بکنم. ببینید ایده نیک در واقع از یه جهت ایده‌ای در کنار ایده های دیگه است. یعنی از یه جهت اینجا افلاطون اشاره میکنه مستراحتن که این ایده نیک هم ایده نیکی های این جهان، اما به یک باره توی خود ساحت ایده ها نظام سلسله مراتبی حاکم میشه. یعنی خود ایده ها اینجوری است که اینا همه در طول هم باشه، همه در عرض هم باشن، بلکه اینجا هم نظام سلسله مراتبی حاکم میشه و اینجا ایده نیک والاترین ایده ها میشه. و بعد افلاطون تو جمهوریه که ایده نیک رو اصلا خارج از این عالم ایده ها مطرح میکنه. من دیدم من میگم تبیین درست حسابی نمیشه ازش کرد. اما نزد ارسطو ما دیدیم که
در واقع همون حرفی که خب خیلی از شاعرها میزنن، من اینجا اشاره کردم، یعنی اون ایده افلاطونی میاد تو ارسطو میشه ایدوس، ارسطو به عنوان مورفه ازش استفاده میکنه و کلا میاد در این عالم، یعنی صورت در مقابل ماده و هر چیزی واجد این صورت و ماده به طور توامانه. همان گونه که نزد افلاطون علم راستین به ایده تعلق میگیره فقط، نزد ارسطو علم راستین فقط به صورت تعلق میگیره. صورت یه چیزو میشه شناخت، چراییش رو میشه شناخت، نه مادهشو که اصلا علمی بهش تعلق نمیگیره، قوه محض ماده اولی. خب این تا اینجا این بحثی که هفته پیش داشتیم و در واقع شاید این بیان من باعث شد که ما به این دچار اشتباه بشیم که ارسطو کلن این ساحت رو آورده پایین تر. اما ارسطو یک مفهوم دیگه هم داره، اونم مفهوم محرک نامتحرک. این ارسطو به یک موجودی قائله، همون محرک نامتحرک، یک موجودی که خودش حرکت میده ولی حرکت نمیپذیره، یعنی خودش عامل حرکته ولی کسی اونو در واقع حرکت نمیده. محرک نامتحرک از در ارسطو که حالا یه چیزی شبیه، یعنی شبیه که بعدن همین ادیان میاد راجع به همین تبدیل شده خدا و حتی خود ارسطو هم اکثرا در واقع به یه شکلی از این دوانه واحد صحبت میکنه، یک دونه است، ولی مثلا میشه نشون داد توی کتاب لامدای متافیزیک یه جا هست میگه 55 تا محرک نامتحرک داریم، 55 تا مثلا خورشید داریم و اینا هر کدوم نسبتی دارن با هم. خیلی روشن حرف نمیزنی ارسطو اینجا، چون خب دغدغش هم نه توحید بوده نه مثلا دین و اینا، ولی مسئله اساسی که محرک نامتحرک چه از نظر ارسطو چیه. ببینید این بعد بحث ما روشن‌تر خواهد شد. ما میدونیم که نزد ارسطو ما چهار نوع علت داریم: علت فاعلی، سوری، غایی و مادی. محرک نامتحرک در کتاب متافیزیک ارسطو مشخصاً علت جهان، این علت هم فاعلیه هم سوریه هم غاییه ولی مادی نیست. گفتیم چرا؟ چون ماده برای ارسطو قدیمه، ماده رو کسی نساخته، ماده بوده. این تو کل ارسطویا همچنان هست، هم توی در فلسفه اسلامی هم توی فلسفه در واقع غرب که این ماده قدیمه. بعد خداوند علت مادی جهان نیست، چون ماده قدیمه، ماده رو خلق نکرد. بعدن ادیان بنیم علت مادی رو میارن از خداوند که کن فیکون میشه و اینکه هیچی نیست و از عدم خلق میکنه. اما علت فاعلی سوری و غایه جهان هست. علت فاعلی دقیقا همین به معنای حرکت است. برای یونانیا خیلی مسئله حرکت مهم بوده، شاید ما الان درک نکنیم، برای ما مسئله وجود مهمه. مثلا اول سوالی که از یکی میکنه، مثلا در سوال فلسفی که به ذهن میرسه اینه که خب جهان کی به وجود اومد؟ هنوزم که هنوزه مثلا من تو هر مهمونی میرم، هر جایی میرم تا من میفهمم دکتر فلسفه است، از بچه 15 ساله تا پیرمرد 90 ساله یه دو یکی سوالی که آقا خدا بالاخره وجود داره، باز من باید برم بالا منبر که اینجوریه اونجوریه فلان، و اینکه جهان چجوری وجود اومده، یعنی مسئله که واسه هیچ کی حل نشده، همه حفظ میکنن با خودشون. اینکه خود جهان چجوری به وجود اومده مسئله است، برای یونانی ها این مسئله نیست که جهان کی به وجود اومد، چجوری به وجود اومد. با سوال نمی که دفعه شما پرسید من جواب دادم، اصلا برای اون جهان به وجود نیامده، جهان بوده و خواهد بود، اصلا این مسئله نیست. سوالی که جهان رو چی حرکت داده اول، یعنی علت فاعلی برای اون مهمه، حرکت دهنده جهان چی بوده. به همین دلیل مسئله حرکت برای یونانی ها جدی میشه. پس علت فاعلیه این محرک نامتحرک که حرکت داده به جهان. علت سوری هم که هست یعنی چی؟ یعنی صورت بخشه اینه که بعداً تو همین سلسله مراتبی که به زودی نزد فلسفه اسلامی خواهیم دید که اینجا یه سری عقولی قرار میگیرن، میانجی هایی به وجود میان، فرشته ها به وجود میان، افلاک، عقول افلاک، نفوس، اینا تا میرسه به اینجا، این داستان از ارسطو و بعد ادامه پیدا میکنه، کش میاد و این هر کسی میاد بعد علاوه بر دین و فرهنگ خودش یه سری چیزای بین اضافه میکنه و دیگه اوجش هم سهروردیه که هم چون ایرانی هم اسلامی هم مسیحی هم علم میذاره که نه اینجا دیگه حجم عظیمی از در واقع عقول و نفوس و اینها میشه. خب حتی این آخریش رو میگن غاهب و صور، یعنی صورت رو داره در واقع میده به این جهان. یک چیز بسیار مهمی اما نباید فراموش کنیم، اونم این که میخوام به اون اشاره کنم و بعد بخوام پیوند ارسطو و افلاطون رو در بیارم و بعد از اون میفهمیم که چقدر مهمه این فهم این نکته در جهان بعد از ارسطو، هم در فلسفه بعد از ارسطو و هم به ویژه در بحث ایده نزد ارسطو. اونم اینه که این علت که ما میگیم علت اعلاست، یعنی همین محرک نامتحرک، کارش چیه؟ فعالیت این چیه؟ الان شما ازش ببینید میگه خب فعالیتش که جهان رو حرکت میده، به جهان صورت میبخشه. اصلا اینجوری نیست. کارش فقط و فقط فکر، تفکر. خب به چی فکر میکنه؟ فقط به خودش. هیچ چیزی ارزشی نداره که این بخواد بهش فکر کنه. اصلا به جهان خداوند، اصلا به جهان فکر نمیکنه. اصلا فکر کردن به جهان نشانه نقصه اگه فکر کنه بخواد. این جهان چرا باید به جهان فکر کنه؟ فقط به چی فکر میکنه؟ فقط به خودش فکر میکنه. به همین دلیل اون اصطلاح معروف یونانی هم هست، فکر فکره. فکریه که فقط به فکر میاندیشه. چون هیچ نقصی نداره، چون فعلیت مطلقه، فقط به خودش فکر میکنه. هیچ چیز دیگه ارزش نداره بخواد به این بهش فکر کنه. و این که پس به همین دلیل حرکتی که به این جهان میبخشه، صورتی که به این جهان میبخشه، یا اون غایتی که هستیم خداوند، به هیچ وجه به این نگاهی که ما داریم، با این نگاهی که ما داریم قابل توجیه نیست. این در واقع یک شوقی رو در این جهان به وجود میاره، یعنی شوقی در دل این جهان به وجود میاد در نسبت با این، و این خود شوق باعث میشه این جهان حرکت کنه به سمت اون. یعنی اصلا بعد از اون طرف هیچ عملی انجام نشه. چون میگم اگر خداوند، این بحث بعد هم باز خواهیم داشت، غایتی داشته باشه، اگر خداوند بخواد به جهان حرکتی بده، یعنی غایت داشته باشه حرکت به این جهان، یه چیزی به جهان ببخشه، آلوده این جهان میشه، آلوده جهان کثرات میشه، آلوده جهان ماده میشه. اصلا مگر خداوند مطلقا غیر مادی میتواند ماده رو تغییر دهد؟ ماده رو ماده تغییر میده. من دستم ماده است، اینو میتونه حرکت بده. یه چیزی که ماده نیست اصلا نمیتونه غیر ماده رو حرکت بده، به تغییر بده. چی میگه ارسطو؟ صراحتا میگه، میگه از شوق، شوق در این جهان مادی به واسطه پست بودن و پایین بودنش نسبت به اون حقیقت که این به سمت اون حرکت میکنه. یعنی یه مثالی که اگه یادم باشه بکنم دیوید راست میزنه تو کتاب چجوری ارسطو، میگه حرکتی که خداوند جهان رو میده مثل حرکتیه که یه پوستر مثلا یک فرد زیبا یا یک آدمی که مورد علاقته توی اتاق داره میبینی، اون پوستر رو تو تاثیر میذاره، یعنی علاقه داری بهش یا حرکت میکنی به سمت اینکه تیپت اونجوری بشه یا هر چیزی که هست. اون پوستر، یعنی اون اصلا اون اینجوری درگیر این جهان نیست، ما این که درگیر اون مثلا هست. ارسطو سر ایناش هیچ بحثی نداره، خیلی صراحتا میگه که ما، یعنی این جهانی که به سمت اون حرکت میکنه و این غایت محرک نامتحرک در واقع داره جهان حرکت میده به این شکل.
نه به سمت اون داره حرکت میکنه، یعنی اون به این معنا علت غایی جهان هم هست. چرا علت غاییه؟ به خاطر اینکه این داره به سمت اون حرکت میکنه، به سمت اون والاتر شدن میره و از همین سلسله مراتب هم میذاره دیگه. از ماده که پایین‌ترین چیزه، یعنی همون پایین‌ترین شکل ماده رو بخوایم بگیم که وجود خارجی نداره بلکه قوه محضه، دیدیم هیولای اولا، این بی ارزش‌ترینه و این هم با ارزش‌ترینه. این سلسله مراتب رو میچینه برای حرکت در واقع موجودات به سمت بالا. این بالفعل محضه، این بالقوه محضه. آره بس هم که بره به سمت اون مثلا قرار نیست حل بشه در اون که. اینجا خود افلاطون هم حتی از این چیزی شبیه تشبه به خداوند صحبت میکنه که این برمشه تشبه الله و اینم، یعنی این که این یه شباهتی به اون حقایق، اون ارزشی که اون داره، مثلا این قرار از این پایین پیدا کنه، اونم با یه شوقی. ولی مسئله مهم برای ما این که این هیچ کاری نمیکنه این وسط، جز این که هست، جز این که هست به مسابقه الگو و اونا در واقع میان به سمتش. پس این مفهوم بفهمید.